منفی او دروغجن نریټیو خپري ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورتس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایوز میټر په نوم باندې یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولې د سپورتس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه؟ لوبغاړي چې کله میدان ته تلل دا سلوګن یا دا ناره به اعلانوله یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې وه هغه به یې کوله. سپورتس میدان چې دی دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی، د پیغام رسولو ډېر ښه ادرس دی. ستاسې به یاد وي کله چې د 23 اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کړ نو زموږ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبې غوره جایزه چې د افغان مهاجرینو ته ډالۍ کړه. ولې دا کار وکړو چې سپورټس له ادرس نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنټ د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاته کوي؟ نو دا فاصلې به هله کمیږي چې کله موږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په طبیعي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. سپورتس بهترین ادرس دی. خو کله چې تاسو د سپورتس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو پام دی یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ته ټیټه سترګه باندې وکتل شي، په پای کې خبره ده چې سپورتس به همیش د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوبه وګټله، د انګلینډ نه لوبه وګټله، د هندوستان پخوانی لوبغاړی عرفان پټان ونڅېده. عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري، د هغې په رڼا کې ونه سیدې خبرې نه. کله چې پاکستان نه لوبه وګټل شوه او هلته یې د خوشحالۍ اظهار وکړ، د پاکستانی پنجابی میډیا کې داسې یو حال و ته وایي چې اسمان راولېدلی، ته وایي چې کشمیر دې نه په همدې ورځ هندوستان په زور اخیستی. وسړیا دا دا د انسانانو خپله خوښه ده چې څوک یې خوښېږي، کومه ډله
کله. یو څوک ته خواخوږی له خاطر چې دې ټیم نه د ګټلې تایید
یو ته زوې ما چې 99% پښتانه چې کوم دی هغه هم بوله چې افریقا وګټي. یو کس ته ملاده ویل چې تا ویل چې افریقا وګټي زه په دې خوشاله یم، خو هغه ته پته نه چې افغانستان سره سیمی فائنل راځي. بل چې څنګه ټورنمنت شروع شو ته ویل چې افریقا وګټي زه ډېر زیات خوشاله یم، نو ما هغه د خپل کور کې تاوان راکو.
دا خو دی او کله ناکله دا د انګلستان کپتان باټلر دا یو ځل مالی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډېر ښه چلند وکړو، ډېر د سمارت سړی و کنه. تر اوسه پورې مې د ده لوبې ته زه ناست یم او ګورم یې ته ودر چې کله یې 500 کړي وي ورته خوشحاله یم. کنه له ما سره هېڅ هغه نه لري
اړیکه. چې څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل ځیګر تاسو کو دغه د آسټرالیا لیګ دی، داسې بیا د سریلانکا دی، په بنګلادیش دی، اوس ورځ کې لیګ دی، کریبین لیګ دی، نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او مونږه د هغوی په ملاتړ باندې نور ته کنځله کوو، پرسکه نسیم شاه دی یا بل هغه هم دغه لوبغاړو سره ډریسنګ روم شیر کوي، د هغوی سره کمرې شیر کوي، خونې شیر کوي، یو ځای ژوند کوي، یو ځای ګرځي. دا شاهین دی، دا ټول د افغان لوبغاړي زمونږ د طرف ته د پاکستان کې چې کوم پښتانه لوبغاړي دي
او دوی
خو دوی یو ځای لوبې کړي دي، بیا چې کوم د لیګونو راځي په هغه کې دوی یو ځای ژوند کوي، یو ځای پاسي کېني، خو دلته پرې بس ولسونه خپل منځ کې بس یو بل ته کنځلې کوي.
اول داسې هنر او سپورت باید داسې شي لکه مثلا زه د اقبال مثال درکم، د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي، پاکستان خو بیخي سیاسي شخصیت ترې جوړ کړی دی، هندوانې هم ستایي، ټایګور ټول ستایي، ټول نړۍ په افتخار کوي. تاسو مخکې ټایګور یاد کړو، له همدې سره به دا بحث راوند غاړو. له تاسو هم مننه رحیم صاحب، مومن صاحب مننه، او د اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې بحث کې تر دې دمه را سره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه مروری دارم بر رخدادهای مهم هفتهی که گذشت. پیروزی شیرین و شکست سنگین تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی بیست‌وبر و پایابی با تاریخ سازی بهانه برمیگردد. اما با بار انتقاد چرا؟
به عنوان یک زن من نمیتونم شادی کنم برای بردی که قرار است با طالبا و شیعه شبه و با هم تجلیل کنن.
گوریا به این رقم شکل باید ما شمایی رو ببینیم. همیال طالب آکم از افغانستانی ما نمیکنیم کنال کسایی که در افغانستان زندگی میکنن، بگویم خیلی شما که در افغانستان زندگی میکنین در زیر آکامیت طالبا زندگی میکنین، دیگه شما طالب هستین.
بالا گرفتن نگرانی ها از سرنوشت زنان در افغانستان با نزدیک شدن به نشست سوم دوحه، زنان در افغانستان چی میخواهند؟
مبارزات 3 ساله زنان افغانستان را نادیده گرفته جهان و سازمان ملل و همچنان نهادهای حقوق بشری باید این را بدانند که زنان افغانستان 3 سال است به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان مبارزه میکنند. مبارزات زنان افغانستان را نمیتونن نادیده بگیرن.
نشست مخالفان سیاسی طالبان در ویانا، اما این نشست ها راه حل بنبست در افغانستان است.
در رابطه با نشست ویانا، خب در اصل مسئله یا نفس مسئله صحبت کنیم، وجود و حضور همچون نشست های و اشتراک بخشی از سیاسیون افغانستان و فقط یک جنبش اعتراضی از افغانستان و بعضی از چهره های جامعه مدنی، خب از لحاظی از این که یک نشست خوب است، ولی یک نشست خوب است، ولی به نظر من یک نشست تعیین کننده نیست.
انتخابات ایران و نمایش مجموعه لباس جیوجیا آرمانی در پاریس با طرح مرواریدها. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم در این روز هفتم با شما. هفته‌ای که گذشت کرکت تاریخ سازی کرد و به نیمه نهایی جام جهانی بیستاوره راه یافت، دستاوردی که خیلی از مردم را به وجد آورد. تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را با تفاوت 8-2 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 2024 راه یافت. این پیروزی برای آبی پوشان و مردم افغانستان بی پیشینه بود.
جشن پیروزی با استقبال تیم ملی کرکت، اتن، پایکوبی و فریادهای شادمانی فضای شهر خوست را گرفته و هزاران تن را گرده هم آورده است. پیروزی که تیم ملی کرکت و مردم افغانستان در آرزوی آن بودند.
کان درد خوشالای زایده چې افغانستان په لومړي ځل دوه دره سلریش نړیوال جام سیم فائنل تلار پیدا کړ او بنگلاديش ته ستري ماته ورکړه.
نخستین راهیابی تیم ملی کرکت افغانستان به مرحله نیمه نهایی جام جهانی بیست‌آوره در بخش‌های مختلف از جمله اینجا در ننگرهار نیز به گرمی استقبال شده است. شهروندان افغانستان این پیروزی را در ولایت بدخشان هم جشن گرفتند.
این خوشحالی را باعث خرسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی‌های بیشتر.
کرکت زمین د پاره د خوشحالی فعلا همدغه یو هغه د چمون د خوشحالی دی شو زکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انستابیلیټی د زنانه د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
در یک بازی پرهیجان به روز سه شنبه تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 8-2 بنگلادش را شکست داد.
شادی، پایکوبی، رقص و آواز جاده های خیلی از شهرهای افغانستان را فرا گرفته بود، اما در این میان جای قشر بزرگ از جامعه خالی بود، زنان. با باور خیلی از منتقدان، نه آنان حضور داشتند و نه از عدم حضور آنان گفته شد. زنان نزدیک به 3 سال است که از هر نوع فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و ورزشی محروم هستند و طالبان همواره تأکید می‌کنند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تأمین است. در این میان صحبت تلفنی راشد خان آرمان با امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان دست به دست شد که خیلی ها را خشمگیر کرد و ادعای هم گفتند ورزش را سیاسی نسازید.
انشاءالله من با کوشش هم دای هدف هم داده چی خوز دلیگو خپل وطن نم نور همو چه تلو اطول رو لبغالو پنو مندگی دیر زیاد منن نه و پا دیگه انشالله روانو لبو که هم داده چی خوز دلیگو و ستاسو دو سپورت نه ستاسو دو دواگانو نه همیشه من تا دعا کلی در منگم سپورت کلیو نو نره منن نه و انشالله لبگل دیر چمتو ده پا دیگه چی در روانو لبو که دینا هم خوز دلیگو و خپل هیواد تا نوری خوشحالی
مراوړو ده. الله تعالی لبریاو نبرخمن لره خپل تلم کامیاب راستانه ک همدغه کامیابی سید اوس حاصل شوی دام ډیر لوی لاستراوړین دي چې افغانستان نوم په نړیوال ډګر باندې رالوړ شو. خدای تعالی دې همیشه همدس سرلوړی لري. ډیر مننه ټولو ملګرو ته دې مالو خاص سلامونه وایا، ټولو ته مبارکي ورکا او الله تعالی کامیاب لره.
ټول د برزین شاله مبارکي ورسومه نړۍ مننه خوشاله اوسه
خدای ملسه په مخه
من با دو زن گفتگو کردم که هر دو دیدگاه متفاوت نسبت به این داستان دارند.
به نظر من تیم ملی یک کشور نماینده او مردم است، نماینده کشور است و خیلی یک نقش مهمی دارد در جامعه. ولی وقتی که من میبینم تیم ملی کرکت افغانستان در سجای بین‌المللی میدرخشند و بعد از او شادیشان با گروه تروریستی به اشتراک میذارند، با هم تجلیل میکنند و تماسای تصویری میگیرن و نمیفهمم دیدار میکنن و خیلی چیزهای دیگه در بینشان رد و بدل میشه که ما و شما از دیتیلزش خبر نداریم چون ما نیستیم همراهشان. ولی خب تمام ایا به عنوان یک زن من نمیتونم شادی کنم برای بردی که قرار است با طالبا و شیعه شوه و با هم تجلیل کنن.
مرضیه حمیدی و دیوا پتک، ابتدا از هر دو پرسیدم در شادی رسیدن تیم ملی کرکت به نیمه نهایی چقدر خود را شریک می دانند؟
اما بیشتر خوشحال هستم، نه صرف از خاطر که کرکت بردن، بر از این خوشحال هستم که در افغانستان ما با یک چند ساعت تانستیم که خنده بکنیم، خوشحالی بکنیم دیگه. ما بیشتر خوش هستم وقت که قهرمانای ما تانستن بازی بکنن که اصلا ما باورش کردن نمی دانستیم که ما می تانیم در سال بست بهترین چهار برای دیگه. من بسیار زیاد افتخار میکنم سر اما تیم ما.
و سوال دیگری که از خانم حمیدی و خانم پتنگ داشتم این بود که به نظر شما ورزشکاران چه مسئولیت هایی در قبال جامعه دارند؟
گوره دی کرکت تیم که په ګوتو شمیر یو یولس لوبغاړي لوبیږي، تقریبا 15 یا 18 لوبغاړي وی سرجمه زیدې هیواد نه چې د هیواد په نمایندګۍ سره آلته دوی لوبي وکړي. همدغه لوبغاړي د افغانستان بیرغ ژوندۍ ساتلای دی، د افغانستان بیرغ دوی په ژوند کې دی، موږ تاسو وینو دوی په جامو کې دی او بیرغ د افغانستان هم شره پیږي. زه فکر کوم چې موږ تاسو باید کرکت د سیاست نه لګلري وساتو، خصوصا زموږ تاسو سیاست چې د افغانستان هغه سیاست دی چې هر ورځ په بدلیدو باندې دی. زه فکر نه کوم چې موږ تاسو ناتو د لودل ټول امریکا راغلی و دغه امکانات سره دغه بمونو سره دغه راکټونو سره دوی ونه شوه کچې په افغانستان کې یو بدلون رامنځته کړي. او موږ تاسو به توقع د یولسو کسیزو تیم نه لرو چې تاسو ولې بدلون د نجونو په مکتبونو کې نشي راوستلی. همدغه تیم زما په نظر چې دوی تویتونه وکړل په اکسپانیټي کې تاسو راشي همیشه غږ پورته کړی د نجونو په مورد باندې، د افغانستان بیرغ همیشه دوی پورته کړی، د سپین بیرغ خو تاسو دوی په راس کې نه وینئ. او چې دوی د مقاومت سره غږیږي، ګورې دا خو یوه روښانه خبره ده چې طالب نن ورځ متاسفانه په افغانستان باندې حاکم دی. او دوی چې ورسره غږیږي دو خاطره چې کرکټ بورډ موږ تاسو د عمل ته موجود دی، همدغه نظام دی چې دوی ته دغه امکاناتو ته برابري وي. نو زه فکر نه کوم چې موږ تاسو باید انتقادات په دوی باندې وکړو، انتقاد باید موږ تاسو په خپل سیاسون باندې باید ولرو چې ولې د نجونو مکتبونه بندي. نو راځئ چې دغه د خوشحالي سره یو ځای وساتو. منفیګیري چې موږ تاسو همیشه ورته روز فکر نه کوم چې ضرورت ګڼل کېږي، سر باید تشویق شي موږ تاسو هم دغه لوبډله آیا یولس کسیزه کسب دوی وشي کړی چې کوم بدلون رامنځته کړي. دوی خو غږونه پورته کوي د نجونو په خاطر باندې. همیشه ما دیدیم که صدر فده بلند کردن گفتن که چرا دخترها را اجازه نمیدین درس بخوانند. همیشه که در کدام جایی که نوشته کردن بیرق افغانستان را استفاده کردن. دیگه من فکر میکنم ای اصلا توجه را ما شما از خوشحالی میبرین دیگه طرف و سیاسی میسازی میشن.
ببینین خیلی ها، من اول یک چیز میخوام بگم، خیلی ها میگن که ورزش سیاسی نیست، ورزش از سیاسی نکنن. یک ویدیوی احمد مسعود را دیدم که گفته بود که ورزش سیاسی نیست، تبریک به تیم کرکت. بسیار یک ویدیوش هم آور بود، من آورده دیدم. من میخوایم بگم ورزش سیاسی تر از همه چیز است. من خودم یک ورزشکار هستم و حالا مثلا با تیم فرانسه دارم تمرین میکنم و هر روز دارم میبینم که همه چیز بر بنای پالیتیک است و بنای امو سیاست های امو کشور میباشه و بخصوص وقتی تو یک ورزشکار خیلی مطرح هستی 100% کلشی سیاسی نسبت به تو، چون تو نمایندگی از کشور میکنی، نمایندگی از پالیتیک و کشور میکنی، از خیلی چیزهای دیگه. و خیلی مهم است که ورزشکارا هم صدا باشن با مردم، چون خیلی یک افراد مطرح جامعه هستن و با وجود ساپورت مردم است که ما بیشتر رشد میکنیم. یک ورزشکار خیلی توسط مردم جامعه تشویق میشه، مردم همدلی میکنن و سپورت میکنن ورزشکارا را. پس ما چی میتونیم در برابر این انجام بتیم؟ در برابرش ایستا که هم صدا شویم با مردم، هم کلام شویم با مردم. در اخیراً در فرانسه انتخابات هست و در حال حاضر قسمت راستی ها بسیار، سمت راستی ها بسیار سر قدرت هستن. امباپه یکی از فوتبالر خیلی مطرح دنیا هست که فرانسوی است. در یک کنفرانسش که در مورد ورزش بود صحبت کرد، مردم را تشویق کرد که به سمت درست رای بدن، به سمتی که هیچ کس قربانی نشه، و سمتی که مثلا حق مهاجرین پایمال نشه و حالا خیلی چیزهای سیاسی دیگه. او یک ورزشکار بود، میتونست بگه که من سیاسی نمیشم، اما هر ورزشکار مطرحی که من میشناسم به یک طریقی داره و مردمش خدمت میکنه و هم صدا میشه و این باید در مورد تیم کرکت افغانستان باشه که وقتی
البته مرزی همراهی زنان فعال جامعه را با کرکت و نادیده گرفتن زنان را جفا میداند.
اصلا گوره یا به این رقم شکل باید ما شمایی رو ببینیم، همیال طالب حاکم از افغانستانی ما نمیتونیم که اینال کسایی که در افغانستان زندگی میکنن بگیم که خیلی شما که در افغانستان زندگی میکنین در زیر حاکمیت طالب ها زندگی میکنین دیگه شما طالب هستین. از مجبوری مردم در افغانستان زندگی میکنن. حالا که تیم ما و شما میره یک کشور و اونجا برنده میشن و خوشحالی خدا که افغان ها ما و شما شریک میسازن، ما شما شاید امی نظریات سیاسی مختلف داشته باشیم، مگر وقتی که گپ به مورد ملی میآید به فکر ما شما کلا ما باید مستجم شویم.
در همین حال قرار است در روزهای یکشنبه و دوشنبه پیش رو نشست دوحه در مورد افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. این نشست که نمایندگان از 25 کشور نیز در آن شرکت خواهند کرد، سومین نشستی است که در دوحه برگزار می شود. اما اولین نشستی است که نمایندگان طالبان در آن حضور خواهند داشت. سازمان ملل متحد گفته که در این نشست بحثی در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح نیست و همچنین سازمان ملل گفته قرار است بعد از این نشست در روز دوم جولای با نمایندگان زنان و نهادهای جامعه مدنی افغانستان صحبت کند. سازمان ملل همچنین گفته هدف این نشست تعامل با طالبان برای بهبود زندگی میلیون ها افغان است. نشست این هفته قرار است بر روی نقشه راه آینده توأم با جلساتی در مورد توسعه بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر تمرکز کند که با گفته زنان مشکل اصلی افغانستان فعلا مواد مخدر نیست.
در این نشست پیرامون موضوع مبارزه با مواد مخدر و همچنان بحث اقتصادی و بانکداری و انکشاف اقتصادی و این مسائل شامل آجندای بحث است و در صورتی هست که در افغانستان نه حکومت مشروع وجود دارن، نه ساختار سیاسی و نه حاکمیت قانون. بحث انکشاف اقتصادی، بانکداری و همچنان بحث مبارزه با مواد مخدر زمان صورت میگیره که یک حاکمیت مشروع وجود میداشته باشه، حاکمیت قانون وجود میداشته باشه و همچنان کسانی که در رأس قدرت حکومتی قرار دارن بر اساس رأی مردم انتخاب میشن و همچنان قدرت تطبیق قوانین را در اون جغرافیا میداشته باشن و از طرف مردم بهشان مشروعیت داده میشه که چنین مشخصاتی که من تذکر دادم در وجود و حضور گروه طالب در افغانستان نیست. یک گروه تروریستی که هیچ نوع مشروعیت نداره بر اساس ظلم و استبداد حاکمیت میکنه بالای مردم و مردم ناشی از ترس سکوت میکنن. این به معنای تفاهم و مشروعیت دادن به طالب نیست، بلکه مردم بر اساس ترس سکوت اختیار کردن. بنابراین در همچه حالتی که طالب خودش یک گروه جنایی مافیایی و منابع تمویل کننده طالب کشت کوکنار بوده در طول 27 سال چطور میتونه که تعهدی برای مبارزه با مواد مخدر داشته باشه و پارتنر جهان برای مبارزه با مواد مخدر باشه؟
عدم حضور نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و دیگر گروه های سیاسی در این نشست به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است
و این کارشان باعث شده که طالبان خود را قوی احساس بکنن و خود را یعنی برنده های این نبرد احساس بکنن. باید سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، دنیا متوجه این باشد که زنان افغانستان مخالف هر نوع نشست، گفتگو، تعامل با طالبان است و از سوی زنان افغانستان هر نوع نشست، گفتگو، تعامل با طالبان تحریم است، مردود است. ما خواهانی به محاکمه کشندنی سران طالبان هستیم، نه اینکه برای آنها معافیت داده شود، برای آنها معافیت سفر بگیرن و به مذاکرات دعوت شوند و به میز مذاکره بنشینن. به جای اینکه با طالبان در میز مذاکره بشینن، باید در میز محاکمه بشینن و این یک شرم بزرگ و ننگین است و سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری که لاف از حقوق بشر و حقوق انسان میزنن، در حالی که طالبان نزدیک به 3 سال است که در افغانستان حقوق بشر را به گونه کلی نقض میکنن و همچنان یکی از عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند، اما دنیای را نادیده میگیره و با طالبان تعامل میکنه و با آنها نشست میکنه و اونم در حالی که زنان افغانستان را نادیده میگیرن و همچنان به خواست طالبان لبیک گفته زنان افغانستان را به گونه سیستماتیک و معامله پشتی پرده از نشست دوها حذف میکنن و در غیاب زنان افغانستان میخوان که در مورد افغانستان و زنان سرنوشت زنان افغانستان تصمیم بگیرن.
گروه های حقوق بشر از سازمان ملل به دلیل عدم حضور زنان افغان در میز مذاکره با طالبان در این نشست به شدت انتقاد کردند. نرگس نهان، فعال حقوق زنان و از وزرای حکومت پیشین افغانستان میگوید که در نشست مجازی با رزمانی دیکانلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، پروسه دوحه را فاقد مشروعیت و به نفع طالبان دانسته و خواستار مشارکت همه گروه ها و اقشار سیاسی در گفتگوهای پیشرو شده است. خانم دیکانلو که قرار است ریاست هیئت سازمان ملل در نشست دوحه را نیز به عهده داشته باشد، روز پنجشنبه این هفته با شماری از فعالان حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان گفتگو کرد. از خانم نهان در مورد این نشست مجازی پرسیدم.
تاریخ 25 یک تعداد ما فعالین حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی که هم از داخل افغانستان بودن و هم از خارج افغانستان یک ایمیل دریافت کردیم که خانم روزمری دیکارلو میخواهد که همراه ما به تاریخ 26 یک جلسه مجازی در قسمت دوها داشته باشم. در این زمان یک و اگر ما میخواهیم که اشتراک بکنیم، ما تاییدی خود روان بکنیم. من همراه یک تعداد دوستا و خانمایی که امریشان از نزدیک کار میکنم مشوره کردم و گفتم که عکس‌العمل ما چی باشه، آیا اشتراک بکنیم یا نکنیم. به خاطر از اینکه این فقط یک جلسه بود که به حد مشورتی بود و جلسه رسمی خود دوها نبود، بالاخره مشوره دوستان بود که باید اشتراک بکنیم و پیام زنان و دختران افغانستان را باید مستقیم به سمعشان برسانیم تا اونا آگاه شون و بدانن که بالاخره نظر زنان و دختران در مورد و پیشنهاداتشان و از همه که مهمتر نگرانی هایشان در مورد نشست دوحه چی است. که یک تعداد تقریبا 4-5 نفر زنا بودیم در جلسه اشتراک کردیم و یک تعداد از مردا بودن که از داخل از خارج افغانستان اشتراک کردن و همگی به نوبت سر پروسی که سازمان ملل به خاطر مدیریت پروسی دوحه روی دست گرفته همگی ما انتقاد کردیم و گفتیم که متاسفانه شما یک پروسی را که همگی ما امیدوار بودیم که بتونه ما را کمک بکنه که ما به بحران‌هایی که فعلا افغانستان امرایش روبرو است دست پنجه نرم میکنه بتونیم که رای حل پیدا کنیم، شما متاسفانه یک پروسی را که باید همه شمول می بود و در تعامل با همه جناح‌ها پیش می رفت، شما را بسیار انصاری ساختیم و مکمل تحت کنترل طالبا بودین و خود سازمان ملل هم با این کارتان شما در یک موقف خیلی ضعیف قرار دادین و گروه زنان و جامعه مدنی و گروه های سیاسی همچنان در یک موقف قوی شما قرار دادین به خاطر از اینکه شما یک بار دیگر مکمل گذاشتین که طالبا شرط بگذارن و شرط تعیین بکنن که پروسه دوحه چطور پیش بره.
و خبر از یک نشست دیگر در ویانا. روز چهارشنبه هفته‌ای که گذشت، چهارمین نشست مخالفان سیاسی طالبان در اتریش موسوم بر روند ویانا به پایان رسید و شرکت کنندگان این نشست با نشر اعلامیه برگزاری نشست آینده دوحه را مورد انتقاد قرار دادند و از سازمان ملل خواستند تا در این مورد مسئولانه رفتار کند. این اعلامیه نشست دوحه را یک جانبه و به فرمایش طالبان خوانده است. در ادامه آمده است که آژندای نشست سوم دوحه نشان می‌دهد که ملل متحد از ماموریت اصلی خود در این نشست خارج شده و این سازمان نباید با طالبان به عنوان نماینده مردم افغانستان گفتگو کند. احمد مسعود رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در سخنرانی پایانی نشست گفت که هدف از برگزاری این چنین نشست‌ها تلاش برای ترسیم یک نقشه راه با خاطر بیرون رفت افغانستان از بحران‌ها است. او گفت که افغانستان دیگر در اولویت جهان قرار نداره و وقت آن رسیده که خود افغان‌ها تلاش نهایی کنند تا کشورشان را از این بحران بیرون کنند. محمد محقق یکی از رهبران جهادی سابق که در این نشست شرکت داشت گفت وقت آن رسیده که با طالبان برخورد جدی صورت بگیره. آنها به حرف حق و حرف صلح گوش نمی دهند. ذاکر جلالی رئیس شعبه سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان به گونه تلویحی در واکنش به نشست چهارم ویانا شرکت کنندگان آن را جمع سرگردان خوانده که از سیاست بین المللی اطلاعی ندارند و چشمشان به کمک‌های خارجی دوخته شده است. تا اکنون 3 دوره این نشست در ویانا با حضور شماری از سیاستمداران دوره نظام جمهوری پیشی و برخی فعالان در پایتخت اتریش برگزار شده است. اما آیا این نشست‌ها می‌تواند رای حل برای بحران افغانستان باشد؟ این را هم از مونس مبارز پرسیدم.
در رابطه با نشست ویانا، خب اگر در اصل مسئله یا نفس مسئله صحبت کنیم، وجود و حضور همچون نشست های با اشتراک بخشی از سیاسیون افغانستان و فقط یک جنبش اعتراضی از افغانستان و بعضی از چهره های جامعه مدنی، خب از لحاظ از این که یک نشست خوب است، ولی یک نشست خوب است، ولی به نظر من یک نشست تعیین کننده نیست. دلیلی از این که اولا تمامی رهبران سیاسی و چهره های مخالف طالبان در این نشست حضور نداشتند، دومی که جنبش های اعتراضی هیچ نوع به اصطلاح تفاهمی صورت نگرفته بود که وجود حضور داشته باشند، تنها یک معترض حضور داشتند، اونا به نمایندگی از خود حضور داشتند، ولی اینکه رسانه‌ها بازتاب دادند، من فکر میکنم که اضافه گویی کردند در بحث ارائه گزارش شد. و مسئله دیگه این است که تا زمانی که جهت‌های قضایای سیاسی افغانستان هم روی یک آجنده و یک راهبرد مشخص یا یک نقشه رای مشخص تفاهم نکنه، هر جهت سیاسی در افغانستان که از شکل گرفتن یک ساختار سیاسی و یا ای که در طرح که ارائه میشه به عنوان یک بدیل وجود نداشته باشن، تفاهم نداشته باشن، من فکر میکنم که بازم یک طرح ناکام میباشه. گرچن نشست ویانا سومین نشست ویانا بود که اکمنی پروسه جریان میداشته باشه و تلاش هم برای این میشه که از جهت‌های مختلف تفاهم گرفته شد و حضور داشته باشن و روی یک طرح مشخص کار بکنن، این تلاش قابل قدر است. ولی تا اکنون یک نشستی به تمام معنا تکمیل نیست، خلاها نواقص خود را داره.
در مورد وضعیت زنان در افغانستان گفتیم. بریم به کشور همسایه ایران. 14th دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز جمعه 8 سرطان برگزار شد. در این دوره این انتخابات سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان با هم به رقابت پرداختند. باید بگویم که بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همه افرادی که تابعیت ایرانی دارند و سن 18 سال را تمام کرده باشند با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی خود در انتخابات میتوانند شرکت کنند. اما در این میان 4 زن هم میخواستند برای انتخابات ثبت نام کنند که از سوی شورای نگهبان ایران رد شد. حالا چرا اش را از سحر زند خبرنگاری که در لندن است پرسیدم.
اول از همه باید بگم که خب این چیز جدیدی نیست. در این 45 سال حکومت جمهوری اسلامی هیچ زنی تایید نشده و این نشانگر عدم آزادی و عدم برابری جنسی در ایرانه. وقتی که فشارها رو روی زنها بیشتر کردن، گشت ارشاد بیشتر شده، چجوری میشه انتظار داشت که یک زن بخواد اجازه رئیس جمهور شدن یا حتی شانس رئیس جمهور شدن رو داشته باشه؟ باید بگم که ایران کشوریه که زنها درش شهروند درجه دوم هستن، مثل افغانستان. با اینکه دولت خیلی اصرار داره که نه همچین چیزی نیست، بیاییم به واقعیت نگاه بکنیم. زنها نمیتونن، محدودیت دارن در حق طلاق، در حق نگه داشتن بچه هاشون، در کشوری که حتی زنان نمیتونن توی استادیوم ها برن، در کشوری که مهسا امینی و مهسا امینی ها به خاطر اینکه یک کمی موشون بیرونه دستگیر میشن، کشته میشن، چجوری ما میتونیم انتظار داشته باشیم؟